سرت که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. میرسد که باز هم عاشق کند مرا.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهداً وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، شامتان بخیر باشد و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی آماده پخش دارند خدمت شما خوبان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخباری سیاسی را میشنوید. برنامه بعد گلبرگ خواهد بود، سپس برنامه ایدانه را میشنوید، بعد از آن جهان در سالی که گذشت به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد، سپس آسیای مرکزی در هفته را میشنوید، برنامه بعد جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حضور نمایندگان پارلمان تاجیکستان به صورت مجازی در کمیسیون‌های مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیتی جمعی. عزم تاجیکستان برای افزایش تولید پنبه و کاهش صادرات. و آغاز به کار کارخانه تولید روغن در شمالی تاجیکستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. نمایندگان پارلمان تاجیکستان به صورت مجازی در کار کمیسیون‌های مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیتی جمعی شرکت کردند. رؤسای کمیته‌های مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در امور قانونگذاری و حقوق بشر، نظام قانونی، دفاع و امنیت، مسائل اجتماعی، خانواده و حفظ صحت، علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان، رئیست کمیسیون اکولوژی و نمایندگان مجلس نمایندگان در نشست کمیسیون‌های دائمی مجمع بین پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی که به صورت آنلاین برگزار شد شرکت کردند. این نشست در کاخ توریچسکی شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار شد که در آن در مورد مسائل دفاع و امنیت، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، خانواده و حفظ صحت، همکاری‌های سیاسی و بین‌المللی، علمی و آموزشی اظهار نظر شد. شرکت کنندگان موضوعات مورد بحث در نشست آینده را در شرایط منازعات و رویارویی‌های دنیای امروز بسیار مهم دانستند. عزم تاجیکستان برای افزایش تولید پنبه و کاهش صادرات. تاجیکستان قصد دارد با افزایش تولید و کاهش صادرات پنبه در داخل شرکت های فراوری و مشاغل بیشتر ایجاد کند. تاجیکستان قصد دارد تولید پنبه را افزایش و صادرات آن به خارج را کاهش دهد. در تاجیکستان تا کنون در 25 هزار گکتار زمین ها پنبه کاشته شده که کمی بیشتر از 13% از مقدار پیش بینی شده است. در مجموع تاجیکستان قصد دارد امسال 428 هزار تن پنبه در 186 هزار گکتار زمین کشت کند. این در حال است که همزمان با افزایش تولید پنبه خام، مسئولان تاجیک قصد دارند صادرات نخی پخته را 17% کاهش دهند. و دلیل رشد فراوری پنبه، شرکت‌ها و مشاغل بیشتری در داخل این کشور ایجاد می شود. پیش از این گزارش شده بود که در حال حاضر شرکت های صنعتی سبوکی تاجیکستان تنها 1/5 نخ پنبه تولید شده در این کشور را پردازش میکنند. در آغاز سال جاری وزارت کشاورزی تاجیکستان پنبه را یکی از محصولات اولویت دار برای سال 2023 معرفی کرد. بر اساس داده های بخش های مربوطه بلاک اقتصادی تاجیکستان، در قلمرو این کشور بیش از 100 کارخانه پنبه پاکون فعالیت میکنند که بیش از 100 هزار تن نخ پنبه تولید میکنند، اما تنها حدود 20 هزار تن از آن توسط شرکت های نساجی فراوری میشود. کاهش استفاده از دلار در مبادلات چین و برزیل. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
چین و برزیل از ایجاد یک اتاق پایاپای خبر دادند که تصفیه حساب‌ها را بدون استفاده از دلار آمریکا و همچنین اعطای وام به ارزهای ملی برای تسهیل و کاهش هزینه‌های معاملات و رهایی از وابستگی به دلار در روابط دو جانبه انجام می‌دهد.
توافق تجاری دو کشور برای کاهش استفاده از دلار آمریکا و استفاده از ارزهای دو کشور، تجارت و سرمایه‌گذاری بین چین و برزیل را تسهیل خواهد کرد.
وزارت بازرگانی چین می‌گوید دو کشور چین و برزیل در حال برنامه‌ریزی برای گسترش همکاری در بخش‌های مواد غذایی و استخراج مواد معدنی هستند. برزیل بزرگترین منبع واردات چین از جمله سویا، مرغ، شکر و محصولات کشاورزی مانند ذرت است که رشد سریع در صادرات به چین در سالهای اخیر داشتند.
همکاری های دو جانبه بین چین و برزیل در موضوعات مختلف از جمله تولید، انرژی، معدن، کشاورزی و زیرساخت در حال پیشرفت است.
وزیر ارتباطات برزیل نیز گفته است ما شرکای تجاری بزرگی از چین داریم که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ما همکاری میکنند.
همکاری با شرکت‌های چینی در حال حاضر به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار قرار گرفته، به طوری که در زمینه فناوری اطلاعات، تحقیق و توسعه یادداشت تفاهمی مهم به امضای طرفین رسید.
حجم مبادلات چین و برزیل تا پایان سال میلادی گذشته 150 میلیارد دلار بوده که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و برزیل به عنوان بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین تلاش می‌کنند این رقم افزایش یابد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز به کار کارخانه تولید روغن در شمالی تاجیکستان. در شمالی تاجیکستان یک کارخانه جدید تولید روغن شروع به کار کرد. با آغاز به کار این کارخانه تولید روغن نباتی، تاجیکستان گام دیگر در جهت تامین بازار داخلی با محصولات تولیدی داخل برداشته است. این کارخانه تولید روغن نباتی از پنبه توسط تاجر عبدالصمد نورماتوف در منطقه ظفرآباد در زمینه به مساحت حدودی 3 هکتار تأسیس شد. با گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، این کارخانه تولیدی با شرکت امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان افتتاح شد. ظرفیت تولید سالانه کارخانه روغن 15000 تن پنبه است و تولید روغن‌های گیاهی دیگر نیز بر پایه این کارخانه ایجاد می‌شود. این کارخانه روغن ظرفیت فراوری روزانه 40 تن بذری پنبه را دارد و روغن تولیدی از کیفیت بالای برخوردار است. این در حالی است که اکنون تقاضای بازار مصرف تاجیکستان تنها با 22% از تولید داخل تامین می‌شود که بسیار کم برآورد شده است. اخیراً امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به وزارتخانه‌ها و نهادها دستور داد تا در سال 2023 با همکاری کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کارخانه‌های تولید روغن را در شهرهای دوشنبه، باختر و کانی بادام فعال کنند. همدلی افغان‌ها در روزهای سخت. مردم افغانستان در روزهای دشوار به ویژه در شرایط سختی اقتصادی همدیگر را فراموش نمی کنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
جنگ و اشغال ممکن است افغانها را آواره یا مجبور به مهاجرت کند، اما هموطنان خود را، آنهایی را که در افغانستان مانده اند، فراموش نمی کنند، مخصوصا در روزهای سخت. همزمان با ماه مبارک رمضان در افغانستان این تصاویر زیاد دیده می شود. نهاد خیریه‌ای به تعدادی از افراد نیازمند بسته های غذایی می دهد.
ما خیرین داخلی و خارجی داریم، نه تنها خارجی که خیرین داخلی هم داریم. دوستای ما چی از داخل چی از خارج و اعتماد را دارن و اعتماد کردن پول روان میکنن.
هزینه این بسته های غذایی را نه نهادهای خارجی بلکه افغان هایی می فرستند که روزگاری مجبور به مهاجرت از افغانستان شدند.
فقرای درجه اول انتخاب شده و بعد این فقرای که گزینش میشه و به این فقرا توزیع میشه را همین سند اینا و فیلم اینا هم مستقیما به خیرین سپرده میشه.
مردم افغانستان روزهای سختی را به لحاظ اقتصادی سپری میکنند.
ایج از زندگی ما دیگه اول تا آخر اینم در بدر بده خاک در سر است. دمی 35 سال نانشکم سیر ندیده. آلم بسیار روز خراب است. روزه رو میگیریم. الحمدلله روزی خو میگیریم از نماز خلاص. اقتصاد یاری نمکنه. هرچی که میده بومه جمعی چیزی کستم است.
هرچند مشخص نیست برنامه جهانی غذا کمک های خود را در افغانستان چگونه و در کجا توزیع میکند، اما اخیراً این نهاد اعلام کرد اگر تا چند روز دیگر بودجهش تامین نشه، غذای 9 میلیون نفر یعنی حدود 1/3 جمعیت افغانستان در این کشور قطع خواهد شد. همه ما در ماه مبارک رمضان دنبال یک حس خوبیم. حس خوبی که در مکانهای اینچنینی مراکز توزیع کمک به نیازمندان میتوان تجربه کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها. بانک ملی تاجیکستان قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر سامانی واحد پول ملی تاجیکستان را به شرح زیر تعیین کرد. یک دلار آمریکا برابر با 10 سامانی و 91 درهم، یک یورو برابر با 11 سامانی و 90 درهم، یک روبل روسیه برابر با 14 درهم. همچنین میانگین قیمت فروش ارز نقدی خارجی در مؤسسات اعتباری تاجیکستان به شرح زیر تنظیم شده است. یک دلار آمریکایی تا 10 سامانی و 94 درهم، یک یورو تا 12 سامانی و یک روبل روسیه تا 14.5 درهم. لندن میزبانی رایزنی های سیاسی مقامات تاجیکستان و انگلیا. در پایان رایزنی های سیاسی نهادهای دیپلماتی تاجیکستان و انگلیا یادداشت تفاهم همکاری امضا و در مورد ادامه گفتگوی سازنده با هدف تقویت روابط توافق شد. در محل وزارت امور خارجه انگلیا بین نهادهای دیپلماتی این کشور و تاجیکستان گفتگوی سیاسی برگزار شد. هیئت تاجیکستان را شرف شیرعلیزاده معاون نهاد دیپلماتیک این کشور و طرف مقابل را لئو دوچرتی وزیر امور خارجه در امور اروپا و آمریکای شمالی انگلیا بر عهده داشتند. در جریان این گفتگو دو طرف در مورد طیف وسیع از موضوعات همکاری دو جانبه تاجیکستان و انگلیا در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت، آموزش و فرهنگ، آب و اقلیم، مبارزه با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی مانند تروریسم و افراط‌گرایی و همچنین قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر کردند. در نتیجه همایش سرمایه‌گذاری مشترک تاجیکستان و انگلیا که اخیراً در لندن برگزار شد، با دو طرف 23 سند مختلف همکاری با مبلغ بیش از 370 میلیون دلار امضا کردند. واکنش ها به محکومیت ترامپ در دادگاه. صدور حکم نهایی دادگاه بر ضد ترامپ واکنش‌های زیادی را در میان بدنه حکومت و همچنین جامعه آمریکا داشته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
صدور حکم نهایی دادگاه نیویورک مبنی بر اینکه ترامپ در پرونده مربوط به پرداخت حق السکوت به یک زن بازیگر فیلم‌های مستهجن مجرم است، بار دیگر شکاف سیاسی و تقابل میان چهره‌های شاخص دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا را به نمایش گذاشته. در حالی که مک‌کارتی رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا محکومیت ترامپ را توطئه دموکرات‌ها برای تأثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌داند، می‌گوید نظام قضایی آمریکا در خطر است و حتی تهدید کرده که مجلس نمایندگان دادستان نیویورک را بازخواست خواهند کرد. نانسی پلوسی رئیس قبلی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید دادگاه بر اساس قانون و شواهد عمل کرده و امیدوارم رئیس جمهور سابق به طور مسالمت‌آمیز به قانون احترام بگذارد. البته هنوز جزئیات حکم دادگاه و جرایم ترامپ منتشر نشده، اما آنطور که رسانه‌های آمریکا میگویند ترامپ در این دادگاه به بیش از 30 مورد مرتبط با کلاهبرداری تجاری محکوم شده است.
مشاوران ترامپ از حکم دادگاه خیلی شگفت زده شدند، ظاهرا شوکه شدند. اگرچه هنوز نمیدانیم که اتهام‌های ترامپ در این حکم چیست، اما میدانیم که این آن چیزی نیست که ترامپ دنبالش بود، چون الان محکومیت او کیفری است.
مردم آمریکا هم حالا درباره ترامپ و به طور مشخص محاکمه او به دو طیف مقابل هم تبدیل شده اند. مخالفینی که به شدت از او متنفرند،
این کلن خبر خوبیه، اما مطمئنم که اتفاق خاصی نمیفته چون ترامپ پول و نفوذ داره، ولی به هر حال من از ترامپ متنفرم.
و موافقانی که در هر شرایطی از او حمایت میکنند،
کاملا کار اشتباهیه، همش سیاسیه، ما که از ترامپ حمایت میکنیم.
از شب قبل هم تعداد کمی از طرفداران ترامپ در نزدیک خانه او در ایالت فلوریدا تجمع کردند. پلیس اعلام کرده به هیچ عنوان در مقابل هر گونه اقدام خشونت‌آمیز و اختشاش کوتاه نخواهد آمد و هر گونه ناآرامی و آشوب را به شدت سرکوب خواهد کرد.
اداره پلیس نیویورک همه 36,000 افسر پلیس این شهر را تا پایان این دادگاه و روشن شدن تکلیف بازداشت احتمالی ترامپ در حالت آماده باش قرار داده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، ساختمان دادستانی نیویورک.
شنونده اخباری ورزشی باشید. تیم فوتبال نوجوانان تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا 2023 با مسافی تیم‌های ملی استرالیا، عربستان سعودی و چین می‌رود. مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا بین بازیکنان زیر 17 سال در شهر بانکوک تایلند برگزار شد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان در گروه سی هم گروه است و با تیم‌های زیر 17 سال استرالیا، عربستان و چین بازی می‌کند. لازم به ذکر است پس از کسب نتایج مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 در بین بازیکنان جوان زیر 17 سال، چهار تیم برتر اجازه حضور در جام جهانی 2023 را کسب خواهند کرد. یادآور می‌شویم مسابقات جام ملت‌های آسیا بین تیم‌های ملی زیر 17 سال یون تا ایول سال 2023 در شهر تایلند بین 16 تیم ملی برگزار می‌شود. تیم ملی نوجوانان و جوانان تاجیکستان در جام کشتی جودوی آسیا شرکت خواهند کرد. روزهای 7 تا 9 اپریل در شهر الماتی قزاقستان مسابقات جام جودوی آسیا در بین نوجوانان و جوانان برگزار می شود که 13 ورزشکار از تاجیکستان در آن شرکت می کنند. فدراسیون جودوی تاجیکستان 7 ورزشکار نوجوان و 6 ورزشکار جوان را به الماتی اعزام می کند. پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تفسیر سیاسی را در تهیه همکارم نیکورز میشنوید.
چین گزارش خود درباره موارد نقض حقوق بشر در آمریکا در سال 2022 را منتشر کرد. در این گزارش با افت به سابقه وضعیت حقوق بشر در آمریکا اشاره شده و از واشنگتن به سبب نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های اولیه مردم آمریکا انتقاد شده است. در این گزارش که از طرف دفتر اطلاعات شورای دولتی چین با عنوان گزارش نقض حقوق بشر آمریکا در سال 2022 منتشر شد، آمده است. مسائل مانند تبعیض نژادی، خشونت اسلحه، خشونت پلیس و توزیع ناعادلانه ثروت در آمریکا با وفور دیده می شود. در بخش دیگری از گزارش چین درباره نقض حقوق بشر در آمریکا اشاره شده که دموکراتیا و سبک آمریکا پایگاه عمومی خود را از دست داده و برخی کمک‌های مالی با هدف تغییر مخفیانه نتایج انتخابات در آمریکا انجام می شود. این گزارش می افزاید مردم در آمریکا هدف تهدید نیروهای خشن مجری قانون هستند و این در حالی است که آمریکا خود را مدافع حقوق بشر معرفی می کند. دولت چین به صورت سالیانه گزارش از وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر می کند که هدف آن روشنگری درباره ماهیت ادعای حقوق بشری این کشور در برخورد با شهروندان خود است. گزارش سالیانه چین درباره نقض حقوق بشر در آمریکا میکوشد با بررسی موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور، ماهیت واقعی سیاست‌ها و برنامه‌های کاخ سفید در نوع مواجهه با مردم آمریکا به ویژه رنگین پستان را برای افکار عمومی در جهان تشریح کند. استیفن لدمن، محقق مرکز تحقیقات جهانی شدن آمریکا، میگوید آمریکا فقط در حرف یک دموکراتی است، اما در عمل با داشتن هزاران زندانی بیشترین تعداد زندانها را دارد و بزرگترین ناقض حقوق بشر دنیا است. پیش از واقعه 11 سپتامبر 2001 جورج بوش با عنوان بالاترین مقام اجرایی سیاست شکنجه را قانونی اعلام کرد و باعث نقض حقوق بسیاری از مردم از جمله مسلمانان شد. دولت آمریکا با وجود ادعای حقوق بشری خود، ضمن آنکه کارنامه سیاه در داخل به لحاظ رعایت استانداردهای حقوق بشری دارد، در خارج از مرزهای خود و در قبال دیگر کشورها نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق مسلم انسانها را به طور آشکار نقض میکند. لشکرکشی و براه انداختن جنگ در دیگر کشورها به خصوص در عراق و افغانستان از جمله موارد نقض مستقیم حقوق بشر در عرصه بین المللی توسط آمریکا است. اعمال تحریم‌های یکجانبه و خصوص تحریم‌های دارویی علیه کشورهای مستقل و مخالف سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکا از جمله موارد نقض غیر مستقیم حقوق بشر از سوی آمریکا است. در گزارش چین درباره نقض حقوق بشر آمریکا در این خصوص آمده است: آمریکا تا کنون علیه بیش از 20 کشور جهان از جمله کوبا از سال 1962، ایران از سال 1979، سوریه از سال 2011 و افغانستان در سالهای اخیر دست به تحریم‌های یکجانبه زده است. گستردگی و عمق سیاست‌های ضد حقوق بشری آمریکا در داخل و خارج از این کشور موجب شده تا آمریکا به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان شناخته شود. دولت آمریکا موضوع حقوق بشر را به ابزار برای اعمال فشارهای سیاسی و راه اندازی جنگ روانی علیه کشورهای مخالف سلطه طلبی کاخ سفید تبدیل کرده است که البته این مسئله کارایی خود را از دست داده و افکار عمومی در کشورهای مختلف جهان ادعاهای کاخ سفید در زمینه محافظت از حقوق بشر را باور ندارند.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. حضور نمایندگان پارلمان تاجیکستان به صورت مجازی در کمیسیون های مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیتی جمعی، عزم تاجیکستان برای افزایش تولید پنبه و کاهش صادرات و آغاز به کار کارخانه تولید روغن در شمالی تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم برنامه گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. در روزگار عیسی روح الله علیه السلام، سه مرد در راهی می شدند. فراگنجی گرانمایه رسیدند. گفتند یکی را بفرستیم تا ما را خوردنی آورد. پس یکی را فرستادند تا طعامی آورد. آن مرد برفت و طعام بخرید. آن مرد با خود گفت مرا زهر باید در این طعام کردن تا ایشان بخورند و بمیرند و گنج به من بماند. آن دوگانه نیز اتفاق کردند که چون این مرد باز آید و طعام بیاورد، او را بکشیم تا گنج ما دو کس را باشد. چون او طعام زهرآلود بیاورد، او را بکشتند و طعام بخوردند و هر دو بمردند و گنج همچنین بر جایگاه بماند. عیسی از آنجا بگذشت و بدید. حواریان را گفت اینک دنیا نگرید که هر سه را چگونه هلاک کرد و او از هر سه باز مانده است. وای بر جویندگان دنیا از دنیا. رنجوری را گفتند دلت چه می خواهد؟ گفت آن که دلم چیزی نخواهد. یکی از جمله بزرگان در موسم حج سره‌ای زر به غلام خود داد و گفت برو نگاه کن در قافله، چون مردی را بینی از قافله بر کنار می رود این سره‌ای زر به ویده. غلام برفت و نگاه کرد، مردی را دید بر طرفی می رفت تنها. غلام آن سره زر بدو داد و آن مرد آن را بستد. سپس سر به سوی آسمان کرد و گفت بار خدایا، تو مرا فراموش نمی کنی، مرا چنان کن که تو را فراموش نکنم. غلام باز نزدیک خواجه آمد. خواجه وی را گفت غلام چه کردی؟ غلام ماجرا بگفت. خواجه گفتش بسیار نکو گفت، نعمت را حواله به آن کرد که حقیقت او داده بود. در پناه حضرت دوست بدرود.
یارانی همراه، آنچی که شنیدید برنامه گلبرگ بود و اینک برنامه ایدانه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه گلدانها را. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز در آمیخت خراسانها را.
ایدانه
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 14 و آخرین قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در 13 روز از فروردین ماه در خدمت شما و همراه شما هستیم. 13 فروردین روز طبیعت نامگذاری شده. این روز را گرامی می‌داریم و از شما دعوت می‌کنیم با ما و آخرین قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه باشید. ضمن اینکه آرزو می‌کنیم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نمازروزه‌های همگی شما مؤمنان خداجو و شنوندگان گرامی مورد قبول حق واقع شود. عزیزان، 13 روز از بهار در تقویم ایرانی روز طبیعت نامگذاری شده است. در این روز مردم بنابر سنتی فرهنگی از خانه ها بیرون می آیند و به دشت و صحرا و باغ می روند تا آخرین روز عید را در طبیعت و در کنار سبزه و گیاه و آب روان چشمه ها و جویبارها بگذرانند. ایرانیان باستان روز 13 فروردین را نمادی از زندگی انسانها در پردیس یا بهشت می دانستند، چرا که نزول باران بهاری باعث سرسبزی و تراوت زمین شده و نمایه‌ای از بهشت را به وجود می آورد. این اعتقاد موجب می شد 13 نوروز ویژه طلب باران بهاری برای کشتزارهای نودمیده انگاشته شود. از همین رو مردم در این روز به دشت و صحرا می رفتند تا دیو خشک سالی را شکست دهند، به دل طبیعت بروند تا نظارگر شکوه و عظمت بهاران و رویش گلها و شکوفه ها باشند، اما آفرینش زیبایی ها و شگفتی ها را از آنان دریغ نداشته و خداوند همچنان در تدارک خلقت های زیبای خود و ایجاد بهجت و شادی و سرور در مردم است. مردم ایران بیرون رفتن از خانه را در روز طبیعت نماد محبت و مهرورزی و پالایش روح از کدورت‌ها و پیام آن را دوستی و آشتی می‌دانند. در این روز مردم بنابر یک سنت دیرینه ایرانی خانه ها را ترک می‌کنند و به هوای آزاد در باغ و دشت و صحرا دل می‌سپارند تا اوقاتی را در طبیعت زیبا بدور از دغدغه و نگرانی زندگی ماشینی بگذرانند. آنها آجیل، میوه و خوردنی‌های متنوع را با خود بر می‌دارند و به دامان سرسبز طبیعت پناه می‌برند تا آخرین روز تعطیل نیز در کنار هم باشند. منظره زیبای کوه‌ها و جنگل‌ها و چشم‌انداز طبیعی آبشارها و دریاچه‌ها اگرچه در تمام طول سال محل گشت و گذار مردم است، اما در این روز از حال و هوای دیگری برخوردار است. مردم با رفتن به دل طبیعت و گذراندن اوقات آسایش خود در آن، در واقع از این مظاهر زیبای طبیعی انرژی می‌گیرند و به دیدن جلوه‌های شکوهمند آن می‌نشینند.
Come on. شکر شیرینی دارد، خود به خود رنگینی دارد، چو شکر شیرینی دارد، خود به خود رنگینی دارد، طعم و نقص ندارد، سار دیگر یا نصیب. ملک در جوش ماتف چزنیم، دیگران در خواب مادف چزنیم،
و ما عزیزان، انسان امروز در حرکت به سوی تکنولوژی شتاب برداشته و با همان شتاب بر میزان پیچیدگی های زندگی ماشینی اونیز افسوده می شود. فضای مجازی و اینترنت مبهم و نگران کننده اما جذاب روز به روز گسترده تر می شود. وسایلی مانند موبایل و کامپیوتر در کنار ویژگی های شگفتش بیش از حد ما را سرگرم می سازد و این روزمرگی با استرس و فشارهای روحی فراوان همراه است که همکنون به صورت انواع بیماری های روانی و جسمی شاهد آن هستیم. درمان دارویی این بیماری ها عملاً حل مقطعی مشکلات است و بشر همچنان آرامش و امنیت را می جوید. انسان وابسته و نیازمند طبیعت است و این نیاز به دلیل بالا بودن میزان اکسیژن در طبیعت و هماهنگی خارق العاده آن است و هر قدر در این زندگی ماشینی بیشتر پیش برود، این احساس نیاز و خلأ ناشی از آن بیشتر خودش را نشان خواهد داد. قرآن کریم در آیه 46 سوره حج سیر و سفر در طبیعت را پیشنهاد می کند و یادآور می شود که طبیعت زنده و شاداب عقلانیت و روح زندگی را بر وجود آدمی تزریق می کند و می فرماید آیا در زمین سیر نمی کنند تا صاحب دلهایی گردند که بدان تعقل کنند؟ سوره مبارکه حج آیه 46. طبیعت نمایشگاه بدیع و شگفت پروردگار بزرگ عالم و عرصه خلاقیت و جلوه‌گری اوست که زیبایی و شگفتی در آن موج می‌زند و عالمان و فرهیختگان را حیران و شگفت زده کرده است. قرآن کریم صحنه آفرینش را پرده نمایش جمال و شکوه خدا می داند. خداوند هستی را زیبا آفریده و زیبایی جهان آفرینش در نظاممند بودن آن است، به طوری که هر مخلوقی هماهنگ با اجزا و موجودات دیگر در طبیعت و با هدفی معین آفریده شده است. قرآن کریم در بسیاری از آیات انسانها را به گشت و گذار در طبیعت و تفکر در آن فراخوانده است. آیات قرآن طبیعت را جلوه‌ای از قدرت خدا می داند و حتی در مواردی به پدیده‌هایی از طبیعت مثل آسمان، زمین، سحرگاهان، درخشندگی خورشید، نور ماه، روشنی روز و تاریکی شب سوگند یاد می کند و انسان را به تأمل در این آفرینش حکیمانه فرا می خواند. شنوندگان عزیز، در این قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از شما دعوت می‌کنیم گزارش همکار خوبمون خانم مریم رفیعی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند زیبایی ها. سلام و درود به شما همراهان عزیز. سال دوی شما مبارک باشه. بنده رفیع هستم در رادیو تاجیکی از صدای خراسان رضوی همراه شما. روز 13 بدر، 13امین روز فروردین ماه هستش و از جشن های نوروزی که در تقویم های رسمی ایران این روز 13 بدر یا همون روز طبیعت نامگذاری شده و از تعطیلات رسمی هم هستش. امروز در کنار آقای محترمی هستیم که در ادامه بیشتر باهاشون آشنا میشیم و گفتگوی کوتاهی رو همراه هم خواهیم داشت. سلام و درود به شما، احوالتون چطوره؟ سال نو شما مبارک باشه و بفرمایید خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. به نوبه خودم این سال جدید رو به همه فارسی زبانان جهان، خصوصا ایرانیان و تاجیک زبان‌ها تبریک عرض می‌کنم. بنده آرش وظیفه‌دان هستم و در خدمت شما خواهم بود.
سپاسگزارم از شما آقای وظیفه‌دان محترم و خیلی ممنونم که اجازه دادید امروز همراه شما باشیم. آقای وظیفه‌دان بزرگوار، می‌خوام نظر شما رو کلاً در ارتباط با 13 بدر یا همون روز طبیعت بپرسم.
در فرهنگ ما برای بعضی‌ها این سوال پیش میاد که روز 13 بدر رو بر چه اساسی ایرانی‌ها یا فارسی زبان‌ها جشن میگیرن و به دامن طبیعت میرن. بعضی این نظر رو دادن که به خاطر نحس بودن روز 13 در واقع ایرانی ها و فارسی زبان ها این جشن رو برگزار میکنن به خاطر اینکه این نحسی رو از خودشون دور کنن. اما اون چیزی که بنده تونستم تحقیق کنم و به دست آوردم اینه که به طور کلی در تقویم ایرانیان و فارسی زبان ها ما روز نحس نداشتیم و تمام روزها روزهای خجسته بودن و از جمله روز 13 هر ماه که به عنوان روز تیرگان نامگذاری می شده و به خاطر این که ایزد باران آور یا نویدبخش سال نیک باشه اولین 13 سال رو به عنوان جشن به دامن طبیعت می رفتن.
چقدر قشنگ. خوب،
یکی از نظرها در مورد این که چرا ایرانی ها یا فارسی زبان ها 13 به در رو جشن می گیرن اینه که چون جمشید شاه پیشدادی روز 13 نوروز در سرای سبز و خرم بار عام میدادن و مردم رو به حضور خودشون میپذیرفتند، این رسم بعد از چند سال تبدیل به یک سنت برای کل ایرانی ها و فارسی زبان ها شده و روز 13 اول سال رو به عنوان جشن از خونه بیرون میان و به دامن طبیعت میرن و این روز رو جشن میگیرن.
و خیلی هم واقعا خوب، امیدوارم که در این روز به همه فارسی زبان های عزیز و عزیزانی که این رسم رو دارن حسابی خوش بگذره در کنار خانواده های محترمشون.
یکی از مسائل جالب یا موارد جالب در مورد 13 بدر اینه که اون چیزی که به صورت سنت و رسم در اومده به یک باره به وجود نیومده، یعنی مردم سرزمین ایران در اون زمان و سرزمین های فارسی زبان به صورت گسترده تر در هر گوشه یک قسمتی از این رسم رو به وجود آوردن و بعد این رسم سرایت پیدا کرده به سایر مناطق فارسی زبان یا کسانی که این رسم رو برگزار می‌کردن. مثلا ما داریم در آداب 13 و در رسم 13 بدر که سبزه گره می‌زنن به عنوان بخت گشایی. این رسم در سمرقند و بخارا ابتدا به وجود اومده و بعد گسترش پیدا کرده به طوری که الان تقریبا در تمام جاهایی که این رسم رو و این آیین رو برگزار می‌کنن این کار رو انجام میدن.
آره واقعا این رو من هم شنیده بودم و البته کلا حالا جدا از بحث بخت گشایی شنیده بودم کلن سبزه رو گره میزنن برای اینکه آرزویی که دارن و حاجتی که دارن برآورده بشه.
بله این مطلبم هست، ولی اون چیزی که بیشتر به عنوان رسم در واقع رواج پیدا کرده همین مسئله بخت گشایی است. یکی دیگه از رسم هایی که در 13 بدر هست پختن غذاهایی هست که در واقع موادش از طبیعت گرفته شده. غذاهایی مثل آش، سمنو، حلوا یا آش ماست که در سبزوار و نواحی از استان خراسان در واقع به این غذا اهمیت میدن برای روز 13 بدر، یا خوردن کاهو با سکنجبین. به طور کلی به هر شکلی میخواستن در واقع علاقه خودشون و وابستگی خودشون رو به طبیعت نشون بدن مردم در این روز. حتی سبزه‌ای که سر سفره عید میذاشتند رو این رو در روز 13 بدر به طبیعت برمیگردوندن و حتی امکان سعی میکردن در آب جاری این رو رها کنن که در واقع هدیه‌ای باشه به فرشته آب در اون زمان که
بله یادم همیشه ما ایرانی ها زمانی که روز طبیعت میرسه میبینیم که خانواده های ایرانی سبزه هایی که حالا در طول عید در سفره هفت سین خودشون داشتن روی ماشین گذاشتن و دارن به طبیعت میبرن. خب سپاسگزارم از شما آقای وظیفه‌دان محترم، الهی که امسال سال پرباری برای شما باشه. متشکرم و خدا نگهدارتون.
جای
که تو زمستون بهمن گل میباره، رودخونه بهاری ساز و دهل میاره. جایی که تو زمستون بهمن گل میباره، رودخونه بهاری ساز و دهل میاره. تو دست سبز بارونیش یا آسمون پرنده است، تو کشتی پهلوونیش هر دو طرف برنده است. تو میدونا نقل و نبات میپاشن جوانا، عطر سلوات میپاشن، قد میکشن با ازون قامت گل دسته ها. روامش الهی حاجت دل خسته ها، الهی الهی الهی، خدا رو قلب عاشق یه یا علی نوشته. آی آدم ها بهاتون به قیمت بهشته، به قیمت بهشته، به قیمت بهشته.
دوستان گرامی، ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن ساده ترین راه ممکن برای کسب آرامش و تلطیف روح و روان انسان است. نتایج پژوهش پژوهشگران رفتارشناس در آمریکا نشان می‌دهد خرید گل، نگاه کردن و کاشتن گل باعث بروز احساس مثبت اندیشی، شادی، دوری از اندوه و آرامش می‌شود. رفتن به دامان طبیعت به همراه خانواده و دوستان، نگاه کردن به گلهای زیبا و درختان سرسبز، به طور چشمگیری به متعادل شدن رفتارها و افکار نامتعادل منجر شده و اتصال عصبی مثبت در مغز به وجود می آورد. مناظر طبیعت اثرات عمیقی روی بهداشت روانی افراد دارد و افرادی که دارای ارتباط با طبیعت هستند در مقایسه با افراد شهرنشین سلامت جسمی و روانی بالاتری دارند و مشکلات جسمی کمتری مثل فشار خون و حملات قلبی به آنها روی می آورد. همچنین آنها توانایی بالاتری برای مقابله با انواع استرس‌های روانی دارند. طبق یک تحقیق دیگر، حتی نگاه کردن به تصاویر مربوط به طبیعت می تواند منجر به کاهش استرس ها و هیجانات منفی شده و تعادل الکتریکی و بیوشیمیایی بدن را تأمین کند. دوستان عزیز شنونده، ویژه برنامه نوروزی ایدانه را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. دعوت می کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. همراهان گرامی، محیط زیست پاک، آب و هوای سالم و زمین بارور از جمله نعمت‌های بزرگ الهی است که متأسفانه روز به روز بخش زیادی از آنها در این کره خاکی از بین می‌رود. در حقیقت کمبود منابع آبی، آلودگی آب و هوا و تخریب جنگل‌ها رهاورد دنیای صنعتی ماست که گرفتاری‌هایی را برای انسان امروز به وجود آورده است. در دهه‌های اخیر که بحث حفاظت از محیط زیست و اهمیت آن در زندگی انسان‌ها بیشتر مطرح شده، این واقعیت بیشتر نمود پیدا کرده است. محیط زیستی که همواره در ایران مورد احترام و ستایش بوده و مردمان این سرزمین در حفظ و پاکیزگی آن کوشیده اند، از نظر ما بسیار اهمیت دارد. هر سال نهادها و سازمانهای متعدد در شهرهای مختلف ایران تلاش می‌کنند تا روز طبیعت را به روزی سرشار از شادی و امنیت توأم با احترام به طبیعت تبدیل نمایند. بنابراین باید گفت که حفظ محیط زیست ضروری ترین وظیفه انسان هاست. از این رو روز طبیعت بهانه‌ای برای حفظ و نگرش دقیق تر برای حفظ طبیعت است.